بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث 32 راجع به سواری پیغمبر خداست. روی ان رسول الله کان لا یدع احدا یمشی معه اذا کان راکبا حتی یحمله معه. پیغمبر خدا هرگز اجازه نمیداد که وقتی که سوار است کسی در کنارش راه بره، چون این خودش یه علامت تشخص بود که اینا سوار مثلا بر اسب یا استر می شدن و این غلام ها رو مثلا این اسب و استر رو دنبال خودشون می کشیدن. پیغمبر هرگز اجازه نداد که وقتی که سوار است کسی با حضرت بره الا اینکه یحمله معه، یعنی که سوارش کنه. در عبارتهای قبلی گفتیم یکی از کارهایی که می کرد این که ترک خودش هم سوار می کرد، سوار بر الاغ بدون پالان می شد، ترک هم سوار می کرد. این که ترک سوار می کرد این خودش مثلا یه جوری خلاصه کار مرسومی نبود. فان ابا، اگه اون شخص سوار نمیشد، قال تقدم امامی، حضرت میفرمود جلوتر از من برو، من میخوام برم فلان جا، برو اونجا منتظر من باش. و فیه ان رس بود که پشت سر علما حرکت میکردن، مثلا علما که میرفتن یه دی زیادی باهاشون میرفتن میامدن. اینو بنده از کسی که خودش دیده پرسیدم، گفت امام اجازه نمیداد یه نفر پشت سرش حرکت کنه. اگر می صدای پا پشت سرش میشنید توقف کرد، یک طرف سوالی داشت سوالش جواب میداد بعد میگفت بفهمید، اصلا اجازه نمیداد کسی دنبالش را بره، چون علامت مرجعیت و عالمیت و اینا بود که یه دنبال مثلا اشخاص را بیفته. و فیه ان ابی القاسم الکوفی فی کتاب الاخلاق و جاء فی الاثار ان رسول الله لم ینتقم لنفسه من احد قط، پیغمبر هرگز از کسی به خاطر خودش انتقام نگرفت. پیغمبر انتقام جو نبود. بلکان یعفو و یصفح، عفو و صفح میکرد. عفو یعنی بخشیدن، صفح یعنی ندیدن. گاهی انسان میبینه ولی میبخشه، گاهی آنچنان کریمه که اصلا نمیبینه یا خودشو به ندیدن میزنه. میگه آقا ببخشید به شما جسارت کردیم، میگه من اصلا نفهمیدم چیکار کردی. حالا جسارت این میشه صف، حالی که این مثل بنده مثلا نمیفهمه ولی اون میدید و چشپوشی میکرد، لذا به صف میگن چشپوشی، یعنی که انه ندیده اصلا چه اتفاقی افتاد. صف با ساده، بالاتر صف مثلا چی؟ نمیدونم. نه خودش رو نفهمیدن میزن، خودش رو به نفهمیدن میزن که انه اصلا ندیده خطای طرف. این بالاتر از بخششه. بخشش اینه که خطا رو میبینم بعد میبخشم. صف اینه که اصلا جوری رفتار میکنم که انه من ندیدم این خطا کرد. یا عف میکرد یا صف میکرد. یعفو و یصفا. بله غفران همون بخششه دیگه. صف از همه بالاتره. صف یه جور کرامت فوق‌العاده میخواد. صف نادیده گرفتن است، ندیدن نیست، نادیده گرفتنه، یعنی میبینه ولی نادیده میگیره. لنفسهی، برای خودش، برای خودش. اگه کسی توهین شخصی به پیغمبر میکرد هرگز انتقام نمیگیره. اما در جایی دیگه داشتیم که اگر در مقابل یه حقی کسی قیام میکرد پیغمبر قیام میکرد بر علیهش. یکی از خصوصیات حضرت این بود که از اصحابش تفقد میکرد. کان رسول الله اذا فقد الرجل من اخوانهی، اگه یکی از اصحابش یه مدتی به اندازه 3 روز، 3 ایام، 3 روز اگر این شخص سرکلش پیدا نمیشد، سأل عنه، درباره اون سوال میکرد. فان کان غائبا، اگه اون شخص نبود، مثلا مسافرتی بود، سفر تجاری بود، دعا لهو، براش دعا میکرد. و انکان شاهدن، اگه بود، زارهو، پیغمبر به دیدنش میرفت. و انکان مریضن، اگه مریض بود، آدهو، به عیادتش میرفت. به اصحابش اینطوری بود، اگر بود به دیدارش میرفت و اگه مریض بود به عیادتش میرفت. انس ابن مالک که خادم پیامبر بوده سالها گفته که خدمت النبی 9 سنین، 9 سال من به پیغمبر خدمت کردم. فما اعلم انه قال لی قط حلا فعلت کذا و کذا. حتی یک بار به من نگفت چرا این کار کردی. ولا آب علی شیئا قط، هرگز یه چیز رو به من عیب نگرفت که مثلا چرا این چای سرد بود، چرا اون آب گرم بود، چرا این غذا اینجوری بود. این 9 سال خدمت پیغمبر کرده ولی هیچ معرفت نداره. همین انس بن مالک به اندازه سر سوزن معرفت نداره، یه معرفت داشت از امیرالمومنین طرفداری میگه. کرامتش اینه که میگه افطاری پیغمبر رو خورده، این کرامتش شدی. میگه پیغمبر یه روز دیر اومد من افطاریشو خوردم. بعد میگه تا آخر عمرش چه به من نگفت. اونی که کرامت اونه. تا آخر عمر میگه پیغمبر بعد اصلا نگفت افطاری هست. من فکر کردم تو خونه اصحاب افطار کرده، اومد فهمیدم افطار نکرده، هیچی هم در بساط نبود. میگه پیغمبر هیچ به روی من نیورد، تا آخر عمرم هیچ گاه به روی من نیورد که این افطاری همونی که افطاری ما رو خورده. اینا دقت بفرمایید راجب عیبجویی از خدمتکاره. یعنی این که خدمتکار اون بود، خب انسان نسبت به خدمتکارش خودشو جایز میدونه که عیب از کارش بگیره دیگه. چرا این چای سرد آوردی؟ چرا مثلا این آب آوردی گرم بود؟ چرا این غذات اینجوری بود؟ آدم تازه به همسر خودش که خدمتکارش هم نیست سرورشه هزار تا عیب و ایراد میگیره، ولی پیغمبر به خدمتکار خودش هم حتی عیب و ایراد نمیگیره. از همین آقا نقل شده که گفت والذی بعثه بالحق، به خدا قسم که ما قال لی فی شیء قط کرهه لما فعلت، هرگز توی یه کاری که بعدش می اومد و من اون کارو انجام داده بودم به من نگفت چرا این کارو انجام دادی. ولا لامنی نساؤه، خب گاهی زنهای پیامبر این خادم رو ملامت میکردن، الا قال، هیچ وقت نشد که زنهای پیامبر منو ملامت کنن الا این که حضرت میفرمود دعوه، ولش کنید اینو. این نماکان هازا به کتاب و قدر، این اتفاق نوشته شده بوده، یعنی اتفاق باید میافتاد، این اتفاق باید میافتاد. باز از همین نقل شده که کان لا یدعوه احد من اصحابه و غیرهم، احدی از اصحاب و غیر اصحاب پیغمبر رو صدا نمی زد الا قال لبیک. این که میگه لبیک معنی داره ها، لبیک نه که مثلا میخوابید میگفت لبیک. لبیک یعنی اولب بلک البابینه. لبیک یعنی شما به من میگی که من میخوام این کار رو برای من انجام بدی، من از جا میپرم، میگم من با تمام وجود در خدمتم. لبیک معنیش اینه، در زبان عربی لبیک یعنی اولب پاسخ میدهم، لکه به تو، البابین پاسخ پشت پاسخ. به فارسی اگه بخوای ترجمهش کنی یعنی با همه وجود در خدمتم، این میشه معنی لبیک. اولب لکه البابین، البابین تثنیه است، متو معنی جمع میده، مثل اون آیه که میفرماید فرج البصره ثم مرج البصره کرتین، کرتن یعنی کرات. گاهی در زبان عربی از تثنیه در معنای جمع استفاده میشه. سیبوی گفته لبیک یعنی اولب لک البابین، یعنی با به فارسی شما الان من میگم دیگه. رحیمی هم گفته لبیک یعنی با همه وجود در خدمتت. و فیه انه، باز از انس روایت شده که لقد کان یدعو اصحابه به کناهم. برای اینکه این روایت معنیش معلوم بشه، ببینید کنیه در زبان عربی الفاظی که با اب یا ام شروع میشه، مثلا ابوالقاسم، ابا عبدالله، ام سلمه، عرب ها خیلی به کنیه حساسیت داشتن، یعنی خیلی خوششون میومد که یک کسی با کنیه اینا رو صدا بزنه. در زبان فارسی ما شبیه به فامیلیه، ولی بازم شبیه نیستا، یعنی ما یه چیزی معادلشو نداریم، چون ما مثلا وقتی که با هم دیگه خیلی دوست هستیم به اسم کوچیک هم دیگه رو صدا میکنیم. حالا یه شباهتی شاید تو فارسی به فامیلی داره، به این معنا که مثلا ما اگه توی یه مخاطبه یه رسمی اسمت کوچیک طرفو احساس صدا بزنیم یه نوع بی‌احترامیه. مثلا حالا یه مسئول یه جایی داره میاد بگه مثلا مرتضی رئیس مثلا کشور، حالا مثلا ما رئیس شما بگه محمود چطوری، محمود بیا اینجا، این یه نوع بی‌ادبیه دیگه. اگه شما در مقام مخاطبه رسمی اسم کوچیک طرفو بیاری این یه نوع بی‌ادبیه. اینا اگر کنیه‌شون رو به کار می‌بردی خیلی علامت احترام گذاشتن به اینا، بزرگ داشتن اینها و کرامت حساب شدن بود، لذت می‌بردن از کنیه. اینکه شما شنیدی که وقتی امیرالمومنین رفت به دادگاه اون قاضی گفتش که یا ابوالحسن، ولی اون یکی رو با اسمش صدا زد، حضرت قاضی فرمود که تو عدالت رو رعایت نکردی، منو با کنیه‌ام صدا زدی، اینو با اسمش، این به این جهته. حالا می‌فرماید که پیغمبر خدا ید او اصحابه او به کناهم، اصحاب با کنیه هاشون صدا میزد، با اسم کوچیک صدا نمیگه. چرا؟ اکرامن لهم، برای اینکه داره گرامی بداره. و استمالتن لقلوبهم، برای اینکه خواسته قلب هاشونو نرم کنه. و یکن نیمن لم یکن لو کنیه، اگه کسی کنیه نداد، چون اینطوری نبود که در عرب همه کنیه داشته باشن، بعضی ها نداشتن، پیغمبر برایش یک کنیه ای میذاشت. فکانه و اگر که یه کنیه هم میذاشت براش با همون کنیه صداش میکرد. یه چیز دیگه هم تو عرب بوده، لقب بوده، هم کنیه ما داریم هم لقب داریم. مثلا تو کتابای سیر میبینیم میگه القاب امام صادق، کنیه های امام صادق. لقب منتها دو وجهی بوده، هم برای مت بوده هم برای زم بوده. مثلا باقر العلوم متیه، اما مثلا انف و ناقه بوده، دماغ شطوری، مثلا بته پامرغابی، یکی بوده مثلا زید انف و ناقبش بودن دماغ شطوری، این برای مسخره کردن و تحقیر بوده. لقب هم به عنوان مت می اومده هم به عنوان زم، ولی کنیه فقط برای مت بوده. لذا اگه کسی کنیه نداشت کنیه براش میذاشت. و یکنی ایزن ان نسا، برای زنها کنیه میذاشت. البته مثلا مرسوم بود که معمولا وقتی زنها فرزندی رو به دنیا می آوردن اسم اون فرزند رو، برای مردم هم این مرسوم بود دیگه، مثلا پیغمبر میگه ابوالقاسم، این یکی از کنیه ها اینجوری بود. حالا همیشه اینطوری نبود ولی اینطوری هم بود، مثلا ابوالحسن به پیغمبر میگن ابوالحسن، به امیرالمومنین میگه ابوالحسن، پیغمبر ابوالقاسم. برای زنها چه فرزند به دنیا می آوردن چه فرزند به دنیا نمی آوردن کنیه میذاشت. و یکنی از سبیان، حتی برای بچه ها کنیه میذاشت. و یستلین و بهی قلوبهم، و اینا رو خلاصه دلاشون رو به دست می آورد با این کار. و فیه و کان یؤثر داخل علیه بالوسادت التی تحته، هر کی که داخل میشد به پیامبر این بالشی که زیر خودش بود رو برای اون قرار میداد، یعنی جای خودش رو به اون میداد. فان ابا، اگه اون شخص ابا میکرد که این قبول بکنه، عزم انقدر پیغمبر خلاصه اصرار میکرد تا این همونجا بشینه. تا اینکه خیلی سخت بوده دیگه برای اون وارد شونده. آقای علامه جعفری یه داستانی نقل کرده، میگه من رفتم خدمت علامه طباطبایی، ایشون داشتن یه تعمیراتی میکردن، منزل همه اساسش رو جمع کرده بودن، بعد میگه که ایشون داشت دنبال یه چیزی میگشت که مثلا حالا خود علامه دیگه خداوند تواضعه، حالا آقای جعفری که اصلا از دنیا عرض به حضور شما که هیچ خبری نداره، میگه که تا ایشون داشت دنبال میگشت من عبامو در آوردم، گفتم آقا بیا همینجا میشینیم. میگه علامه گفت درس بزرگی امروز به ما دادی. عباشو انداخته بود رو زمین رو همون عبا نشسته بود، گفت درس بزرگی به ما دادی. واقعا نمیدونم اینا تو کدوم کارخونه درست شده بود. اون که بگه من درس گرفتم از این کار تو، این که عباشو اندازه، بل درس گرفتن اون میگه که من درس بزرگی از شما گرفتم. و کان یؤثر داخل، رفتارش با سائل، کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فجاءه سائل فقام علیه السلام الى مکیل فیه تمر فمل ایده و ناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر فسأله فأخذ بيده و ناوله ثم جاء آخر فقال الله رازقنا و ایاک. حضرت صادق علیه السلام فرمود که این راوی نقل میکنه که من در خدمت حضرت بودم، یک سائلی اومد، حضرت یه ظرف خرما بود، دستاشو پر خرما کرد به این سائل داد، دومی و سومی چهارمی که اومد دیگه چیزی باقی نموند، حضرت فرمود الله رازقنا و ایاک، دیگه چیزی باقی نمونده، الله رازقنا و ایاک. بعد میفرماید که ان رسول الله کان لا یساله احد شیئا الا اعطاه. بعد حضرت صادق علیه السلام فرمود هر کسی از پیغمبر چیزی میخواست پیغمبر به او عطا میکرد. فارسلت الیه امراتن ابنا لها فقالت، یک خانومی پسرش رو فرستاد به نزد پیغمبر و گفت که انطلق الیه فساله، برو از پیغمبر یه چیزی بخواه. اگه پیغمبر گفت لیس عندنا شیئون، ما چیزی نداریم، بگو اعتنی قمیسک، پیراهن تو بده. اون موقع پیراهن میگرفتن، الان چپیه میگیرن. آخه اینم شد کار، پیراهن طرفو بگیری. یا آقای بود میرفت عمامه‌شو میگرفتن، چون اون موقع از مردم فقیر بودن، با عمامه پیراهن میدوخت، میرفت تو خیابون عمامه‌شو میگرفت، میرفت عباشو میگرفت. یه بار عمامه عباش گرفته، نگی بده، گفت قباتو بده. گفت آخه دیگه این خلاف مروته، بیا تو در خونه اونجا بهت بدم قبا رو. وقت همین آقا که از خونه بیرون میرفت و بدون لباس برمیگشت، میگفت یه پیرمردی در شب‌های سرد زمستان در شاید همدان بوده اگر درست خاطرم مونده باشه، جایی نگفتم اینو، شما بهتر از من میدونید، همدان نگفتم، آقای شربیانیه، مرحوم شربیانی، بر مرحوم شربیانی، شربیان حالا هر جایی که بوده خیلی هوای سرمایه کشنده داشت، بله بله، در تبریز سرمایه کشنده اون زمان ها. یه پیرمردی با پوستین اومد به ایشون گفت که یه پولی به من بده، میگه ایشون نده. حالا این آقایی که با عبا و عمومشو میبخشد قبا و پیراهن، این التماس کرد تا در خونه اومد، ایشون هیچ توجهی نکرد، اومد جلو تا اندرونی، بیرونی اندرونی، تا داخل خونه اومد همونجا افتاد و مرد. بچه‌هاش خیلی تعجب کردن، گفتن آقا شما خیلی بخشنده بودی، این چطور شد؟ فهمید که این پوستینش بهش کافی، پوستینش رو شکافتن، دیدن پر لیره است، لیره ها رو همه رو زیر پوستینش دوخته. این داستان آقای بهجت تعریف کرد موقعی که بهشون گفتن که ما رو نصیحت کنید. این داستان رو تعریف کرد، یعنی چی؟ یعنی شما خود پوستینتون پر لیره است، برید به اون علم خودتون عمل کنید، لازم نیست که من نصیحتتون کنم. وقتی گفتن آقا ما رو نصیحت کنید، این داستان رو تعریف کرد. ما یکی از بستگانم روحانی بود، به رحمت خدا رفت، بسیار روحانی خوبی بود. عرض به حضور شما که گفت، خودش گفت اینو برای من، گفت که من رفتم پیش حاج ملا صادق تبریزی، یه تومن پول تو جیبم بود، گفتم که حالا یه پولی هم از آقا بگیریم، یه خورده سروساتش امشب بیشتر کنیم. گفتم آقا اگه میشه یه خلاصه پولی امشب به ما بدین. مرسوم بود که علما مثلا طلبه از استادشون یه پولی گاهی میگرفتن. آقا گفت حالا اون یه تومنی که تو جیبت رو خرج کن تا بله بله دیگه، ایشون وقتی گفته ما رو نصیحت کن، این داستان مرحوم شربیانی رو تعریف کرد. بعد می‌فرماید که این خانوم به پسرش گفت که به پیغمبر اگه گفت چیزی ندارم بگو پیراهن تو بده. فأخذ قمیصه فرمى به، پیغمبرم پیراهنشو در آورد داد به این پسر. و خدای تعالی این آیه رو نازل کرد، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، پیغمبر دیگه اینو دیگه نبخش، یعنی دستتو به گردنت قل نکن، ولا یعنی کنایه از این که اینجوری نباش که هیچی نبخشی. اون یهودیه به پسرش گفت پسرم مال گنجیش که محکم بگیرش و الا فرار میکنه. گفت پدر اگه خیلی هم محکم بگیرش خفه میشه، بعد یه خود اینطوری آزادش هم گاهی بذاری. پیغمبر دستتو محکم نگیر، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، کنایه از این که خسیس نباش، ولا تبسطها کل البسط، دیگه پیراهنت هم نمیخواد بدی دیگه. این پیغمبری بود که این داستان حضرت صادق علیه السلام در اونجا فرمود که وقتی که همه خرما رو داد دیگه چیزی باقی نداد، خب چیکار کنم پیراهنشو بده. خب پیغمبر این کاری کرد، خدای تعالی فرمود، یعنی حد صدقه تا اینجاست دیگه، همه خرما رو دادم چیزی باقی نمونده. کان رسول الله یأکل الهدیه ولا یأکل الصدقه، پیامبر هدیه رو قبول میکرد ولی صدقه قبول نمیکرد. یکی از خصوصیاتش این بود که امام رضا علیه السلام نقل کرده که کان اذا اخذ فی طریق رجع فی غیره. من اینو تجربه کردم، این روایتو. میگه پیغمبر از هر راهی که میرفت از یه راه دیگه برمیگشت، یعنی در رفت و برگشت از یک راه نمیرفت، از یک راه میرفت از یک راه دیگه برمیگشت. بعد کذا کان قال فقال نعم، حضرت گفتن که آقای پیغمبر شنیدیم که اینطوری بود، حضرت فرمود بله. فانا افعله کثیرا فافعله، منم زیاد این کار رو میکنم. امام رضا فرمود تو هم این کار رو بکن. ثم قال علی اما انه ارزق لک، این کار باعث وسعت رزقت میشه، وسعت رزق. بالاخره یه موقع توی این خیابونی که داری میری یه شیرینی فروشی خوبه، تو اون خیابونی که داری برمیگردی یه میوه فروشی خوبه دیگه، رزقت زیاد میشه. نمیدونم، فرمود رزقت زیاد میشه از یه راهی که میری، از اگه دو تا مسیر داره از یه راه دیگه بعد. حالا دیگه طرف ها رو نمیشه دیگه مگر با موتور. آدم نمیفهمه تا تجربه نکنه. مثلا میگه که استور پنهان کن ذهابک پول تو، رفت و آمد تو، و ذهبک و پول تو، و مذهبک مذهب تو، این ستا رو پنهان کن. مذهب که معلومه، ذهاب و ذهب. آدم میگه خب بلی یعنی چی؟ ما تجربه کردیم. یارو بهش گفتم آقا ما 300 تومن پول داریم میخوایم یه چیز بخریم، گفت حالا بدش به من، من الان لازم دارم. دادیم دیگه، بحث ندارم. این از ذهب پنهان کن پولت. مذهبم گفتم یه بار دیگه، ذهابم گفتم رفت و آمد، رفت و آمد تو پنهان کن. هیچی، ما یه روز یه شب یه جا بودیم، گفتیم داشتیم میرفتیم با چند تا از این بچه های فارغ التحصیل مطهری، گفتیم که ما فردا میخوایم بریم قم. همینطوری حالا آقا چه حرفیه تو میزنی؟ یکی از اون آقا میشه من با شما بیام؟ گفتم بفهم، فردا قرار میذاریم مثلا فلان جا. بعد رفتیم منزل، گفتن که خب فردا میخوای بری قم، پدر مادر ما رو ببر. گفتم خب من یکی رو قرار با من بیاد، دعوامو شد تو خونه که شما چرا بدون اینکه به ما اطلاع بدی یکی دیگر قرار با خودت ببری. هیچ اوقات تلخی و صبح را افتادیم بریم، یه خورده تو را رفتیم، بعد دیدیم بنزین هم نداریم، رفتیم بنزین بزنیم، یه خورده دیر شد، حالا نگران مضطرب که اون بچه الان اونجا معطل، هوام سرد، ساعت 6:30 که قرار اون بوده هنوز ما نرسیدیم. یه اس ام اس زده حاج آقا من امروز نمیام. گفتم ببین حسین رحیمی، تو هر وقت به روایات عمل نکنی ضرر میکنی. روایت میگه ازتر ذهبک، رفت ذهبک، رفت اومد تو پنهان کن. تو چیکار داری میگی من فردا میخوام برم قم؟ اون که نیومد، صبحم که مضطر شد، دیشب که دعوات شد، این معلوم ازتر ذهبک. فهمیدم یعنی چی. مذهب ولش کن دیگه، تعادل رو باید رعایت کرد. بله خب مذهب تو اعلام بکنی میگن کافری. و رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل علی انتم من یعبد الوسنا. امام صادق علیه السلام فرمود چه بسیار جوهر علمی که اگر من اونو اعلام بکنم به من میگن تو بت پرست، بت پرست. رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل علی انتم من یعبد الوسنا، به من میگن بت پرست. مذهب
دینش با مذهب،
مذهبک نه، مذهب یعنی عقیدت رو نگو هر جایی. مردم ظرفیت هاشون مختلفه، بعضی ها کشش ندارن، بعضی ها نمیفهمن عمق کلامو. شما یه چیز میگه یه چیز دیگه از حرف شما میفهمن. نمیشود مذهب رو فاش کرد، باید با مردم در حد عقول خودشون عرض. انا معاشر الانبیا نکلم الناس علا قدر عقوله، ما به اندازه عقول مردم باشون حرف میزنیم. نه این ممکنه، بله، پس معلومه که منظور از مذهب همون دینه. اگه دوتا روایته این مفسره اونه. مذهب یعنی دین، مذهب یعنی خط مشی تو، خط مشی زندگی تو، نمیخواد بگی به کسی استور پنهانش کن خط مشی تو.
بله
چه خط مشی؟ کان رسول الله یخرج بعد از طلوع شمس، پیامبر بعد از طلوع آفتاب از خونه بیرون میومد. در کافی به اسناد از ابی عبدالله است که کان رسول الله اذا دخل منزلا قعد فی ادنى المجلس الیه حين دخل، وقتی وارد یه منزلی میشد در پایین ترین جای اون مجلس می نشست. خب یه سری از سنت های حضرت رو در مورد نظافت مطرح کرده، من میگذرم از اینا. در مورد مسواک زدن حضرت و عطر زدن و سرمه کشیدن و حالا الان سرمه میکشن، میگه چرا سرمه کشیدیم؟ میگه رسول الله سرمه. خب رسول الله کارهای دیگه هم میکرد، همین یه دونه گرفته بود 10000 تا کار میکرد، 9999 تاشو خلافشو انجام میدن، یکی میگه رسول الله سرمه میکشید. حالا اشکال نداره، ولی خب اون 9999 تاش هم انجام بده دیگه. پیغمبر سرمه میکشید، یکی از 4 تا چیزی که در مسافرت با خودش میبرد سرمه بود. کان لهو مکهلتون، یک سرمدانی داشت که یک ته لبه ها فی کل لیلتن، هر شب سرمه میکشید. پوششی حضرت داشته، راجب پوشش حضرته که چطور لباس میپوشید دیگه وارد نشید. استور مذهبک یه سلسله آدابش رو در میفرماید که در لب و لعاب نقش شده که المساجدو مجالس الانبیا، مجالس الانبیا مساجد است، محل جلوس و نشستنش مسجد بود. کان النبی اذا خرج فی السیف من البیت خرج یوم، حالا اینا دیگه نمیدونم سرش چی بوده. مستعی قضا رسول الله من نوم قطو، هرگز از خواب بیدار نمیشد الا خر لله ساجدن، الا اینکه ابتداعا سجده میکرد. حالا راجع به نماز شبش که اصلا یه روایتی داره که آدم میترسه بخونه. یه سلسله روایات راجع به اطعمه و اشربه رسول الله که اونا رو هم باز من نمیخونم. راجع به آداب حضرت در مصیبت ها. کان رسول الله اذا رعا من جسمهی بسرتن اعاذ بالله و استکان له و جعر الیه فیقال له. وقتی پیامبر مثلا یه زخمی، یک چیز اثر کوچکی رو در بدن خودش میدید، میگفت اعوذ بالله، به خدا پناه میبرد، و استکان له و جعر الیه، به خدا پناهنده میشد. و حضرت میگفتن یا رسول الله ما او به بس، این که چیزی نیست که. فیقول، حضرت میفرمود که ان الله اذا اراد ان يعظم صغيرا عظم، خدا اگه بخواد یه صغیری رو عظیم کنه این کارو میکنه. جعله میدونه چیه؟ سوسک سرگین غلطان رو میگن جعله. این شما سندتون به خاک زنبور عسل نمیرسه. یه سوسکایی هستن به نام سوسک سرگین غلطان، میره مدفوع بقیه حیوانات رو جمع میکنه، به صورت یه گلوله در میاره، بعد روی اینا راه میره. این گلوله سرش اینه که فرزندشو، یعنی تخم میذاره توی اون گلوله، اینم غذای اون بچه هست که میخواد از این تخم بیرون بیاد. اینش میگن جعله. شاید بشه گفت خونخوارترین شخصیت، حالا اگه نگیم تاریخ بشر، حداقل خونخوارترین شخصیت عرب حجاج ابن یوسفه. حجاج ابن یوسفو یه جعله نیش زد، یعنی یه جعله میمد سره سجاده نمازش، اینه با دست اینو میزدیم میرفت دوباره برمیگشت. چند بار اینو زد، آخر سر دستشو نیش زد. از اون ناحیه که نیش زد شروع کرد به چرک کردن، چرک کردن، چرک کردن، تمام بدنش عفونت کرد، حجاج به درک واصل شد. حضرت از این زخم نمیترسه که، این زخم اینو داره به یه چیزی توجه میده. پیغمبر وقتی که شمع خاموش میشد میگفت انا لله و انا الیه راجعون، هر نفاد و پایان پذیرفتن اینو به یاد پایان پذیرفتن عالم مینداخت که همه این عالم پایان پذیره. پیغمبر دنبال فرصت بود که خودشو موعظه کنه، لذا حضرت فرمود که خدا وقتی که اراده کنه یک صغیری رو عظیم کنه و یک عظیمی رو صغیر کنه، این کارو میکنه. برای خدا سرماخوردگی و سرطان هیچ فرقی نمیکنه، همون خدایی که سرماخوردگی رو شفا میده سرطان رو شفا میده. متاد از دیدگاه ما سرطان یه درد لاعلاج سرماخوردگی یه درد ساده است. برای خدا ساده و آسان فرق نمی کن. خدا سخت و ساده اصلا نداره. خدا همه این کائنات رو بلند کنه از جا، یه مورچه ای رو از جا بلند کنه براش مساوی. ولی اگه بگی برای خدا این کار آسان تره، پس اون سخته برای خدا. برای خدا هیچ فرق نمی کن. آسان و سخت اصلا در پیشگاه خدا معنی نداره. کان نبی اذا تبع جنازتن، وقتی پیغمبر دنبال یه جنازه‌ای میرفت، غلبت و کعابه، حزن برش غلبه میکرد. تو تشییع جنازه پیغمبر با موبایلش بازی نمیکرد. حالا تشییع جنازه از این یکی داره با موبایلش بازی میکنه، اون یکی داره قاخاب میخنده. میگه که داشتن میخندیدن، امیرالمومنین فرمود که در تشییع جنازه یه عده داشتن میخندیدن. امیرالمومنین فرمود که انگار که مرگ فقط مال اینی که توی تابوته. مثلا این تشییع و منو این آداب میت و همه اینها بیشترش مال اون زنده است، نماره مرده. مثلا حالا ما نمیدونیم، یه اسراری هم بالاخره هست، ولی اینو وقتی میزننش تو قبر میرن تو گوشش میگن اسمع افهم یا فلانی، که نمیدونم ان الله ربک، نمیدونم چی تلقین که میخونن. خب این بیشترش مال اون زنده هاست که این اسمع و افهم میشه. منتها کیه که عبرت میگیره؟ الانم که تشییع جنازه شده یه مصیبت. در احکام دفن اموات هست که تا 7 روز برای خانواده این کسی که مردش از دنیا رفته باید قضا بیاره. حالا این بدبخت تا 7 روز باید قضا بده. یعنی مصیبت تشییع از مصیبت خود اون مرده بدتره. تازه وقتی که مراسم تمام شه بیچاره ها متوجه میشه عزیزشون از دست رفته. پذیرایی هن که حالا پذیرایی چیکار؟ بعد وقت تازه مثلا اون یکی محمد آقا و شمسی خانم و اینا حالا بهشون برخورده که چرا دیر پذیرایی شده، حالا بیا اینا شد حوادث فامیلی بعدی شد درست کن. اونو دعوت کردی، اینو دعوت نکردی، این میوه دیر جلو من گذاشت، اون چایی برای من نیورد. دیگه میگن که اگر که کوها رو جابجا کنی راحت تره تا رسم ها رو جابجا کنی. عزت تبع جنازتن، وقتی پیغمبر به دنبال یه جنازه میرفت، غلبت و کعابه، حزن بر پیغمبر غلبه میکرد و اکثر حدیثن نفس، و با خودش حدیث نفس میکرد و اقل الکلام، و بسیار کم سخن میگفت. ما که فامیلامون فقط تو تشییع جنازه میبینیم، بعد تازه صحبت ها شروع میشه از 20 سال 40 سال پیش. در مورد نحوه وضو گرفتن و غسل کردن پیامبر روایاتی هست. در مورد آداب نماز خوندن پیامبر باز یه سلسله روایات و مرحوم علامه نقل کرده که اینا یه بخشی چون به مسائل فقهی بیشتر برمیگرده دیگه اینا رو نقل نمی‌کنم. بعد می‌فرماید که کان رسول الله، اینو عایشه نقل کرده، کان رسول الله یحدثنا و نحدثه، ما با پیامبر سخن میگفتیم، ایشون با ما حرف میزد، اما فاذا حضرت صلات، وقتی که به وقت نماز میرسید دیگه کأنه لم یعرفنا و لم نعرفه، نه ما اونو میشناختیم نه اون ما رو میشناخت، دیگه توجهش به جای دیگه. دیگه پیغمبر ما رو نمیشناخت، یعنی این آدم قبلیه نبود، کمال اینا نبوده، کمال پیغمبر. ما دیگه پیغمبر رو نمیشناختیم، یعنی این اون پیغمبر قبلی دیگه نبود، آدم قبلی نبود، یه آدم دیگه. لذا ما اینو نمیشناختیم، یعنی این اونی نبود که داشت چند لحظه پیش با ما حرف میزد، اونم ما رو نمیشناخت دیگه. توجهش به جای دیگه، همش مال اونه، مال اون وری است. در روایتی هست که شخصی سوال کرد چرا ما در رکوع باید بگیم سبحان ربی العظیم و به حمد، در سجود باید بگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده. حضرت ان ابوالحسن موسی از حضرت فرمود که حضرت موسی بن جعفر فرمود که فقال یا هشام ان رسول الله لما اسری بی، وقتی که پیغمبر به آسمان معراج کرد و صلا و ذکر ما را من عظمت الله و عظمت خدا رو مشاهده کرد در هنگام نماز، ارتعدت فرائصه، نتونست سر پا بیسته، مفصلاش به لرزش افتاد از مشاهده عظمت خدا، و ترک علی رکبتیه، افتاد روی زانوش، یعنی به حالت رکوع، و اخذ یقول و شروع کرد به گفتن سبحان ربی العظیم و به حمده. ما هم باید اینقدر این دیگه اینو امام نفرمود، اینو من میگم، ما هم باید اینقدر اینو بگیم تا به اون حالت برسیم که میگه از صلات معراجون، اون از اون حالت اینو گفت، ما باید اینو بگیم تا اون حالت پیدا بشه انشالله. فلم معتدل من رکوعه، وقتی که از رکوع بلند شد، فانما نظر الیه فی موضع اعلا، عروج کرد دیگه، چون رکوعه اون خودش یه سیره، حق تعالی رو در یه موضع اعلایی از اون موضع قبل که موضع عظمت بود مشاهده کرد، منزاله که خر علی وجهه، لذا به زمین افتاد و در حالی که میگفت سبحان ربی الاعلا و به حمده. فلما قالها سبع مرات، وقتی هفت بار این کلمه شریفه رو تکرار کرد، سکن از ذالک الرعب، اون رعبی که براش پیدا شده بود آرام شد، به همین خاطر همین شد سنت. خره این سجده کرد، خره این افتاد روی زمین، که میفته روی زمین میگه خره، سجده همون حالت سجده است، ولی این خودشو میندازه روی زمین. وقتی که اون معجزه موسی رو دیدن، خر رو ساجدن، پرت کردن خودشون روی زمین، بله به خاک افتادن. ترس، اون وقتی عظمت مشاهده کرد رعب قلبش رو گرفت دیگه. شما یه آدم بزرگی الان آقای بچت از این در بیاد، تو همه رعب همه رو میگیره دیگه. رعب نه که از آقای بچت میترسن، که عظمت رو وقتی انسان مشاهده میکنه یک حالتی در درونش پیدا میشه، میگن رعب، یه چیزی تواضع نیست، رعبه، رعب یه چیزی بین ترس، ترس مشاهده از عظمته، عظمت یه چیزی رو وقتی مشاهده میکنه رعب میگیره. یعنی واقعا این حالت رو پیدا کنم، یعنی به عمق رکوع برسم. امام صادق علیه السلام میفرماید که سجده، اگه کسی سجده کنه اینجوری که ما سجده میکنیم، خودش رو مسخره کرده. میفرماید سجده، حقیقت سجده این است که تو غیر خدا رو مشاهده نکنی. شما در حالت ظاهری سجده براتون چه اتفاقی میفته؟ وقتی سرتون رو میذارین روی زمین دیگه دور و بر نمیبینین دیگه، این حالت ظاهریش. میفرماید که از این ظاهر به باطن سجده پی ببر. باطن سجده یعنی غیر خدا رو ندیدن، و اگر کسی به غیر این حالت سجده بکنه و نماز بخونه، خودشو مسخره کرده. این ادامه روایت و حرف من نیست. میفهمید سجده، سجد باطن سجده از همون ظاهرش بفهم. ظاهرش وقتی سجده میکنید دیگه چیزی در مرآ و منظرت نیست. باطن سجده این است که غیر خدا را مشاهده نکنی. و اگر کسی به غیر این ترتیب نماز بخونه، این خودشو مسخره کرده. بله. ان شاء الله درست گفته باشم. حالا روزه که نیستیم، دروغ بستن به خدا پیغمبر. به امام صادق یادمه که این فرمایش امام صادق علیه السلام. قال المعصوم. چون 80% یادم بود که مال امام صادقه گفتم. میفرماید که پیامبر خدا کان النبی یقطع قراءته آیتن آیه، کان الله یرقد و حتی یقرأ المسبحات، بلند نمی شد از جا مگر اینکه مسبحات رو بخونه. و یقول فی هذه السوره آیتون هی افضل من الف آیه، می فرمود که در این مسبحات یه آیه ایه که از هزار آیه افضله. سوال کردن که و مل مسبحات، مسبحات کدوم هاست؟ فرمود سوره حدید 8 صف جمعه تقابل. اینا توصیه های آقای قاضی بوده برای قبل از خواب. آقای قاضی از توصیه هاش این بوده که این 5 تا سوره، بعضی از سب به اسم ربک الاعلا هم اضافه میکنن. سوره حدید، حشر، صف، جمعه، تقابل. حدید و هشت و صف و جمعه و تقابل. بعضی ها صف به اسم ربک الاعلا رو هم اضافه میکردن، میشد شیشتا. همه شون با صف به یا صف به شروع میشه. بله کلش میشه 5 دقیقه. آقای قاضی توصیه‌اش این بوده که اگه کسی اینو بخونه حضرت رو مشاهده میکنه قبل از مرگ. بله فرموده یه آیهی در این ها هست که برابر با هزار هست. پیغمبر پیغمبر باز خواب بیدار نمیشد مگر اینا رو قرائت میکرد. بله گفته که آقای قاضی فرموده اگه کسی مداومت داشته باشه بر خوندن این صحبت نمیمیره مگر اینکه امام زمان رو ملاقات کنه. از 1000 آیه برتره. باز در درر اللعالی است که کان النبی لا ینام، پیغمبر نمیخوابید مگر اینکه این سوره ها رو بخونه. یکی سوره تبارک، یکی هم سوره الف لام التنزیل، الف لام میم تنزیل. در مجموع البیان هست که پیغمبر خدا سوره سب به اسم ربک الاعلا رو خیلی دوست داشت و فرموده بود که اولین کسی که گفت سبحان ربی الاعلا میکائیل بوده. سبحان ربی الاعلا. اینجا روایات تمام شد. 183 تا روایت و علامه نقل کرده که البته ما تو جلسه گذشته که همه رو خوندیم، از 33 به بعد که انتخابی خوندیم. یه تتمه ایشون اضافه کرده، فرموده که و لهو خطبون و بیاناتون، رسول خدا خطبه ها و بیاناتی داره که یرقب و فیها و یخص و علت تمسک بالقرآن و تدبر فیه. بسیار در این خطبه ها و بیانات ترغیب و تشویق کرده بر اینکه به قرآن تمسک کنی، چنگ بزنی و تدبر کنی و الاهتدا به هدایته و اینکه از هدایت قرآن هدایت بپذیری و الاستناره به نوره و اینکه از نور قرآن نورانیت بگیری. و کانه هو اول الناس به ما یندب و الیه من الکمال، خود حضرتش از هر کسی به اون چیزی که دعوت میگرد سزاوارتر بود، یعنی خودش از همه بهتر و مقدم بر همه اون کار رو انجام میداد. و اسبق الناس، از همه جلوتر بود و اسرع هم الی خیر، از همه شتابانتر بود به سمت خیر. و هو القائل فی روایت المشعوره، خودش فرموده شیبتنی صورت هود، سوره هود منو پیر کرد. سوره هود کیو پیر میکنه؟ یکی میگه ما اینقدر خطبه متقین رو خوندیم نه خودمون مردیم نه مخاطب. ما که راجع به جهنم صحبت کردیم همه خندیدن. این هم که از ما، اونم که میگه ما که خطبه متقین رو این همه تا حالا خوندیم نه خودمون مردیم نه کسی تو مجلس ما مرد. اما این که میگه سوره هود منو پیر کرد، چطور میتونه سوره هود، این همه سوره هود آدم میخونه؟ پس معلومه که تدبر در سوره هود پیرش کرده. یه آیه در سوره هود هست، اون آیه پیغمبر رو پیر کرد، چون در اون آیه به پیغمبر گفتن که بار امتم تو باید بکشی. فستقم کما امرت و من تاب معک، این و من تاب معک پیغمبر رو پیر کرد. حالا این روایت هم به عنوان حسن ختام هست که خیلی زیباست. ان ابن مسعود قال، ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود صحابی ارزشمند پیغمبر خدا نقل کرده که امرنی رسول الله ان اتلو و علیه شیئا من القرآن، پیغمبر خدا به من دستور داد که من براش قرآن تلاوت کنم. فقرأت علیه من سوره یونس، من بخشی از سوره یونس رو برای پیامبر تلاوت کردم. حتی اذا بلغت قوله تعالی، تا به این آیه رسید. و رد، یا حتی اذا بلغت قوله تعالی، تا رسیدم به این آیه. و ردوا الی الله مولاهم الحق. رأیتهو، به پیغمبر نگاه کردم، دیدم که عزت دم و تدور و فی عینه هل کریمتن، دیدم چشمان پیغمبر پر از عشق شده. در روایت دیگه است که ابن مسعود میگفت که منو موعظه کن، بعد میگه که ابن مسعود هم خود به خودش وارد بود، میدونست منو موعظه کن یعنی چی. بعد میگه کان ابن مسعود یقرا، ابن مسعود قرآن میخوند و رسول الله یبکی، پیامبر گریه میکرد. فهازهی شزراتون من آدابهی و سننه، این مطالبی که مطرح شد بخشی از آداب و سنت های پیغمبر خدا بود. و قد استفاضت روایات و تکرر النقل فی کثیر منها فی کتب الفریقین ولی کلام الالهی یا ایدها ولی یتفاشه ان منها. اگر به قرآن کریم دقت کنیم میبینی که قرآن کریم همه این روایات رو تایید میکنه، چون علامه روش و سبکش اینه که روایتی را مقبول میدونه که قرآن تاییدش کنه. میفهمد ول کلام الالهی یؤیدها، قرآن همه این روایات که در سنت پیامبر گفته شد و تایید میکنه. ولا یدفع شیئا منها، هیچ کدوم از اینا رو رد نمیکنه که بگه پیغمبر اینطور نبود. والله الهادی. دو تا کتاب دیگه هست، یه کتابی هست که خود علامه نوشته به نام سنن النبی، این یکی از شاگردای محترم ایشون به نام آقای فقهی، ایشون این کتابو تکمیلش کرده و ترجمه کرده، کتاب سنن النبی. یه کتابی هم اخیراً نوشته شده توسط مؤسسه باقر العلوم به نام سنن الرسول الاعظم، اونم دیگه خیلی مفصله، سنن الرسول الاعظم، که اون تمام روایات که مربوط به سنت پیغمبر خداست همه رو جمع کرده. یه دائرة المعارف هم نوشتن، اسم دقیقش یادم نیست، حالا به همین معنایی که دائرة المعارف کلمات پیغمبره، اونم 20 خورده جلده، اونم همین مجموعه مؤسسه باقرالعلوم روش کار کرده. این هم کارهایی که اخیراً شده روی سنت و فرمایشات رسول خدا. خب ما دیگه همین که در چند تا داشتیم بود که اینا رو ترجمه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.